حمایت‌ها از جامعه معلولان چگونه است؟ آیا حمایت‌هایی که سازمان‌های مختلف و ارگان‌ها از معلولان انجام می‌دهند کافی است؟ برای حمایت بهینه از معلولان چه باید کرد؟
سوالی که من ازتون دارم اینه که یکی در مورد اشتغال معلولینه که واقعا خیلی کمه، اگرم اشتغالی هم وجود داره حقوق کافی داده نمیشه. اینکه لوازم تجهیزات پزشکی که وارد ایران میشه دست مشتری خیلی گرونتر داده میشه، کسی که از این وسیله استفاده میکنه به یه قیمت خیلی گزاف و این از توانایی یک معلول واقعا خارجه.
دکتر، یکی از مشکلات ما اینه که تو جامعه ما یه سری تجهیزات پزشکی میخوایم و وقتی میریم قیمت رو میخوایم و برامون پیشفاکتور مینویسن، به قدر این پیشفاکتور زیاده که طرف میگه باید دنبال خیر بگرده. پس اینجا پس بهسیسی چه وظیفه بر منی که به دست به ارگان به خصوصی سپرده داره چیه؟
چرا جاهای عمومی که ما میریم باید یه موانعی باشه؟ مثلا یه بانکی میری کارتون میخوای انجام بدی، خب درش بسته است، 3-4 تا پله داره، وای میسی اونجا، بعد مردم رو صدا کنی.
در جمع این معلولین به معلولین ذهنی هم رسیدگی بشه، از لحاظ امکانات و آزادی و نمیدونم چیزایی دیگه.
یکی از چالش های اساسی و بزرگی که در خانواده بهزیستی وجود دارد بحث توانمندی و ادامه آن اشتغاله. متاسفانه ما در جامعه به این تلقی نرسیدیم که بگوییم که افرادی که در این جامعه دارن زندگی میکنن همه سطح توانمندیشون یکسان نیست، لذا بایستی این رو به عنوان یک فرهنگ در جامعه جا بندازیم که همه انسان ها حق برخورداری از مواهب اجتماعی رو دارن. قانون 3% مطرح شده که در قانون 3% دستگاه ها مکلفند در هر استخدامی که دارن 3% به این عزیزان واگذار بشه و این حق برخورداری فراهم بشه. آیا دستگاه ها وقتی به این قانون میرسن خودشون هم تطبیق میدهند؟
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بینندگان ارجمندی که از طریق ایران صدا ما رو تماشا میکنید و همه شما خوش آمد میگم. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید. ما امروز با شما از معلولیت، معلولان، نیازها و هدف گذاری ها صحبت خواهیم کرد. مهمانان ارجمندی در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و آمدند و کنارشون هستیم. سرکار خانم دکتر الهه سعادتی، جانشین محترم معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران. خانم دکتر سعادتی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. تبریک میگم میلاد حضرت معصومه سلام الله رو، در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم خانم فرزانه نیکرو، معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
سلام، متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و هممیهنان عزیزم.
سپاسگزارم خانم سعادتی. حالا طبق آمارهای جهانی به شکل متوسط 8% هر جامعه ای رو معلولان تشکیل میدن، معلولانی که ممکنه به شکل مادرزاد دچار مشکلی بوده باشند، معلولانی که در تصادف ها و سانه های رانندگی دچار مشکل میشن، یا معلولانی که از جنگ های احتمالی در کشورها در واقع دچار آرزه شدند و برای اونها این مشکلات پدید آمده. این درصد و این عدد در کشور ما چگونه است؟
واقعیت اینه که خب آمارهای دقیقی نیست، ولی آنچه که مشخص هست آمار کشور ما تقریبا 2.5% معلولان کشوری رو داره. در استان تهران هم به هر حال این آمار به تبع استان تهران و پایتخت و جمعیتی که داره درصدش افزایش پیدا میکنه و خب ما معلولین رو در سطح جامعه زیاد میبینیم، زیاد مشاهده میکنیم و در واقع مشکلات و مسائل اونها رو هم شاهدش هستیم و دستگاه های متولی هستن که یکیش هم سازمان بهزیستیه در راستای خدمت رسانی.
بسیار عالی. خانم نیکرود، سازمان ها و ارگان های دیگری که حالا در شهر تهران دارن فعالیت میکنن، منهای NGO ها و خیریه ها، کدام سازمان ها و ارگان ها هستن که به شکل حاکمیتی باید به این موضوع بپردازن؟
خب من فکر میکنم که بیشترین ارگانی که میتونه در کنار در واقع سازمان بهزیستی حمایت بکنه از معلولین، شهرداری، هلال احمر، آموزش و پرورش، آموزش استثنایی، تمامی در واقع ارگان ها میتونن در کنار سازمان بهزیستی در یه جهت، در واقع جهت توانمندسازی معلولی میتونن به ما کمک بکنن.
و اونهایی که به شکل حاکمیتی تعریف شده که وظیفه بر عهده دارن و باید این کار رو انجام بدن کدام هستند؟
یکیش که میدونم شهرداریه و خب به در واقع تناسب هر نهادی یه وظیفه به بهش محول شده. مثلا در بحث مناسب سازی کلی ارگان ها موظف هستن که مناسب سازی فضاهای خودشون رو برای معلولین انجام بدن و شهرداری مکلف شده جدای در واقع ساختمان های خودش، مبلمان شهری و فضاهای در واقع خیابان ها رو مناسب سازی بکنه برای معلولان.
خانم سعادتی توی این ماجرا به من کمک بکنید، کدام سازمان های دیگه هستند که باید در واقع
تمام
وظیفه حاکمیتی خودشون رو انجام بدن؟
تمام دستگاه های اجتماعی و نهادهای در واقع نهادها و ارگان ها همه وظیفه اجتماعیشون رو دارن، مسئولیت اجتماعی برای همه دستگاه های اجرایی تعریف شده، ولی وظیفه حاکمیتی که در واقع برای معلولان در واقع ثبت شده و جز قانون هست خب سازمان بهزیستیه. ولی این که سازمان بهزیستی بخواد تمام مشکلات و مسائل مربوط به معلولین رو حل و فصل کنه امکان پذیر نیست. قطعا بایستی تمام مسئولیت های اجتماعی دستگاه های زیر ربط هم انجام بشه. همونطور که خانم دکتر نیکرو فرمودن، شهرداری اولین دستگاهی که ما باهاش در واقع ارگانی هستش که ما باهاش کار داریم و خیلی میتونه کمک کننده باشه. متاسفانه خب موازی کاری هایی که در کنار سازمان بهزیستی انجام میشه و خدمات اجتماعی که داده میشه توسط نهادهای حمایتی گاهی نقش سازمان بهزیستی رو کمرنگ میکنه، ولی در واقع تأکید میکنم که نقش حاکمیتی در واقع برای سازمان بهزیستی هست، ولی نقش مسئولیت اجتماعی در واقع اصل همه دستگاه ها و نهاد هاست.
من الان قانون حمایت از معلولان جلوم هست.
بله.
و طبق این قانون که مصوب 8 اردیبهشت 1397 هست،
بله،
خدمت شما عرض بکنم که اومده و سرفصل‌ها رو مشخص کرده، فرد دارای معلولیت چه کسی است.
بله.
و سازمان‌هایی که در واقع مشخص هست به شکل مشخص: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
بله.
سازمان بهزیستی کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب 8 مهر 1386، الحاقات بعدی اون شامل قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه اونها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول اونها مستلزم ذکر نام هستش و یا به نحوی از آنها از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنن یا قسمتی از بودجه اونها توسط دولت تأمین میشه.
بله.
این نص صریح قانون هست.
بله.
و اگر مراجعه بکنیم به ماده 5 قانون مدیریت خدمات اجرایی کشور در واقع و نهادها رو بررسی بکنیم، میشه کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی که دوباره خودش طبق تبصره 5 قانون محاسبات مشخص 16-17 تا سازمان و دستگاه، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا نام صریح است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها، بیمه های دولتی. اینها در واقع به عنوان دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شدن. با این اوضاع و احوال توقع میره که معلولان بهترین وضعیت رو در کشور ما داشته باشن. آیا این گونه است؟
عرض کردم خدمتتون، بحث این که فقط بخواد سازمان بهزیستی متولی خدمت رسانی باشه
نیست.
تمام دستگاه
من گفتم کلیه وزارتخانه ها.
بله. در تکمیل فرمایش شما من میخوام
مثلا استانداری میشه، فرمانداری میشه، دقیقا. شهرداری میشه، اداره های کل میشه، نیروها و تابعه های نیروهای مسلح میشه، خدمت شما عرض بکنم همه اینها رو شامل میشه.
در قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان مصوبه سال 1397 که خیلی تلاش پشت تصویب این قانون بود که این قانون مصوب بشه و در واقع اجرا بشه به نفع معلولین ما و توانخان تحت پوششمون، صراحتا ماده قانون ها رو وضع کرده، دقیقا گفته که ماده 2 رو کدوم دستگاه ها باید اجرا بکنن و سازمان بهزیستی واحد نظارتی است از این بابت که هر دستگاهی، این اصلا در واقع یک قانون براش تعریف شد، هر دستگاهی بخواد در زمینه عدم اجرای وظایفش که در قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان قید شده، به صراحتا قید شده، در واقع تمردی داشته باشه یا سهل‌انگاری در اجرای اون داشته باشه، سازمان بهزیستی موظف هست این رو به نهادهای نظارتی اعلام بکنه. و خب به عنوان دستگاهی هم که بیشترین ارتباط رو با معلولین تحت پوشش داره، نظارتش رو بیشتر کرده. شما ببینید که بحث قانون ماده 2 قانون جامعه، بحث دسترس وزیر مناسب سازی، ما چقدر الان در خیابان‌های تهران اگر عبور کنیم می‌بینیم که مناسب سازی شده. مناسب سازی فقط برای سال معلولان ما نیست، سالمند هم شاملش میشه. ما چقدر میتونیم توی شهر را بریم و به مانعی برخورد نکنیم، راحت عبور بکنیم از موانع. اتوبوس‌های شهری ما چقدر مناسب سازی شدن. این رو قرار نیستش که بهزیستی دائم پیگیره در سطح شهر بچرخه و ببینه که کجا مناسب سازی هست کجا نیست. آن کسی که بایستی نظارت داشته باشه خود اون دستگاه‌های مجری هستن. اگه قراره که مسکن و شهرسازی مناسب سازی مکان‌های عمومی، ساختمان‌ها رو داشته باشه، بایستی اجرا بکنه. اگر شهرداری بایستی سطح شهر و معابر رو مناسب سازی کنه، باید خودش مجری باشه. ما فقط ناظر هستیم و از این بابت هم چون تعریف شده در واقع قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان که اگر دستگاهی در واقع اجرا نکنه وظایفش رو توسط بهزیستی معرفی میشه به نهادهای نظارتی، من از در واقع همه ارگانهایی که میدونم وظایفشون رو و تعریف شده خواهش دارم که واقعا اینو جدی بگیرم. مسئولین در واقع مددجوهای ما، معلولین ما واقعا در ترددهاشون مشکل دارن و واقعا بهزیستی نمیتونه این رو به تنهایی حل بکنه.
آقای دکتر علی کرمی کبیر، عضو هیئت مدیره بنیاد معلولان ایران، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای کرمی کبیر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه‌تون. بندم تبریک میگم و ممنون که من رو به این گفتگو دعوت کردید.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید لطفاً. خانم نیکرو، خانم سعادتی در مورد تهران صحبت کردن و مشکلاتی که در تهران وجود داره. توقع میره که بهزیستی، حالا در سطح کلان در کل کشور، بعد در استانها و بعد در شهرستانها و شهرهای تابعه خودش، به عنوان یک کوردینیتور، به عنوان یک هماهنگ کننده، همه این دستگاه‌های اجرایی رو به خط بکنه. در تهران موفق شدید شما چنین کاری بکنید؟
تو بحث مناسب سازی بله، چون ما جلسات پی در پی داریم، مدام جلسه میذارن همکارانمون تو بحث مناسب سازی با ارگان ها و نهادهای مختلف و وظایفشون رو در واقع یادآوری میکنن تو این جلسات، دیکته میکنن و و تا یه حدود بسیار اندکی پیش میره، ولی کن به اون شکلی که لازم و قابل اجرا هست نه، توقع ما خیلی بیشتر از اینه.
پس الان اینجا تناقض میبینم من، شما میگین بله در تهران این اتفاق میفته.
عرض کردم در بحث مناسب سازی مداوم به صورت دوره‌ای ما جلسه داریم. تو بحث کمیته مناسب
جلسه ها خروجی نداره.
خروجی جلسه ها اون چیزی که باید باشه نیست.
آقای کرمی، ما تا به اینجا در مورد دو مسئله صحبت کردیم و پرداختیم، حالا مثلا در صحبت‌هایی که داشتیم به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوبه سال 1397. شما مشکلات رو چگونه ارزیابی می‌کنید در بنیاد؟
خدمتتون عرض بکنم، ما یک سازمان مردم نهاد هستیم که خیلی مستقیم و به قول معروف میدانی داریم فعالیت میکنیم و با مددجوان خیلی ارتباط نزدیکی داریم. من در مجموع باید خدمت شما اعلام بکنم که در حال حاضر حال معلولین خوب نیست، به خاطر اینکه ما مناسبسازی درست در معابر شهرداری نداریم. این قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که نوشته شده، به تصویب رسیده شده، متاسفانه به درستی اجرا نمیشه و موانع زیادی وجود داره که این افراد رو زندگیشون رو با چالش روبرو کرده و شما هم خودتون حتی میتونید با یک تحقیق میدانی ساده در سمت شهر به حرفای من برسید واقعا که افراد دارای معلولیت در حال حاضر شرایط ایدئالی ندارن.
یه مقداری بیشتر مفصلتر و با جزئیات به ما بگین آقای کرمی.
خدمت شما عرض بکنم، الان بحث مناسب سازی رو شما داشتید صحبت میکردید،
حالا وارد فقط مناسب سازی نشیم، کلن بحثمون توانبخشی معلولانه، یه بخش خیلی خیلی جزئی از این ماجرا میشه مناسب سازی شهری.
درسته. خدمت رو عرض کنم که توان منسازی افراد دارای معلولیت تمام این اجزا دست به دست هم میده که یه فرد دارای معلولیت بتونه توان منس بشه. یکی از موضوعات حضور در جامعه. این افراد دارای معلولیت باید شرایطی داشته باشن که بتونن به راحتی در اجتماع حضور پیدا بکنن و توانمندی های خودشون رو به جامعه باز کنن، که متاسفانه در همین قدم اول یعنی حمل و نقل ما، عدم مناسب سازی معابر شهری، ما دچار مشکل هستیم و این افراد به راحتی نمیتونن در اجتماع حضور پیدا کنن. حالا دوستان اونجا گفتن که جلساتی رو برای مناسب سازی در نظر میگیرن، ارگانهای مختلفی جمع بشن دور هم، اما واقعیت ماجرا اینه که خروجی لازم گرفته نمیشه و تأثیری که باید در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت گذاشته بشه رو نداره. بحث دیگه یه که من باید خدمتتون مطرح بکنم، ما افزایش قیمتها رو در لوازم کمک توانبخشی برای افراد دارای معلولیت داریم. الان وسایل کمک توانبخشی مثل ویلچر، مثل واکر، مثل بریل، کفش‌های طبی، اینا واقعا قیمتهاشون بالا رفته و تحریم‌ها اثر خیلی زیادی روی این وسایل گذاشتن و واقعا این افراد نمیتونن این وسیله ها رو تأمین بکنن و ما انتظارمون از سازمان متولی سازمان بهزیستی هستش اینه که یه جدیت بیشتری نشون بده و واقعا یک راه حلی رو به عنوان سازمان که متولی افراد داره فرقیت سلوک های این افراد بذاره.
خانم سعادتی،
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کرمی. ببینید، همونطور که فرمودن در رابطه با تجهیزات کمک توانبخشی، وسایل کمک توانبخشی، ما واقعا مشکل داریم. اعتبارات و بودجه هایی که تخصیص داده میشه برای تأمین این تجهیزات کافی نیست برای معلولین ما. خب به هر حال نوسانات ارزی هم باعث میشه که واردات اتفاق نیفته، تولیدات داخلی حتی جوابگوی این قضیه نیست، ولی زمانی ما به این شکل این قضیه رو مدیریت میکردیم که از خانواده ها میخواستیم خودشون وسیله ای رو که نیاز دارن، مثال میزنم ویلچر، خودشون تهیه کنن، ما تو هزینه اون بهشون کمک میکردیم. و میتونستیم حداقل بیش از 50% اون هزینه رو کمک کنیم. ولی الان به مرحله رسیدیم که ما حتی 1/3، 1/4 اون هزینه رو هم نمیتونیم برای خانواده تامین کنیم، چه بسا خود خانواده هم توانش رو نداره که بره تهیه کنه. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که در حالا برنامه‌ای که داشتیم در سال 1400 و انشالله تو سال 1401 قطعا بهتر هم خواهد شد، اینه که خودمون وسیله ها رو تهیه کنیم. تا آنجا که اعتبار و تخصیص و بودجه برای ما هست، ما این رو تهیه میکنیم و در واقع در اختیار افراد دارای معلولیت نیازمند اون تجهیزات قرار میدیم. خب تو تامین این تجهیزات ما خودمون هم دچار مشکل بودیم. شرکت های تامین کننده داخلی خیلی امکان تولیدات داخلی نداشتن، چون مواد اولیه رو باید مثلا به فرض وارد میکردن. خیلی مشکلات و چالش های بسیاری بهسیسی استان تهران درگیرش بود تا تونستیم حالا اقلامی که واقعا ضروری هست برای افراد دارای معلولیت جسمی، شنوایی، بینایی تهیه کنیم. متاسفانه خب مسئله سمعک برای افراد دارای معلولیت، چون معلولیت رو اکثرا معلول جسمی حرکتی میدونن، ولی خب ما عزیزان ناشنوا، کم شنوا رو داریم که نیاز دارن به استفاده از سمعک. مشکل اساسی ما بحث اینه که خب سمعک توی کشور ما تولید داخلی نداره و وارد میشه و همین یک معضلی هستش که در واقع نیاز به سیاست گذاری داره برای اینکه وارد کردن سمعک به نحوی بشه که هم بتونه تأمین بشه در داخل، هم این که خود افراد دارای معلولیت بتونن اون رو خودشون به تنهایی تهیه کنن و ما تو هزینه اون بهشون کمک بکنیم.
گفتین تا 50% و بالای 50% رو پیشتر کمک میکرد.
بله.
الان چه درصدیه؟
الان خیلی کم، خیلی کم. یعنی با توجه به این که در واقع تجهیزات توانبخشی ما قیمت‌های خیلی بالایی داره، اگر خود خانواده سعی بر این هستش که اکثر در واقع توانخانی که خودشون تهیه میکنن ما بیش از 50% رو بدیم، ولی اگه قرار باشه که یه فردی که خودش وسیلش رو تهیه کرده ما بیش از 50% بدیم، برای تأمین وسایل افرادی که نمیتونن تهیه کنن دیگه پولی باقی نخواهد ماند. بنابراین مجبور به مدیریت این اعتبار و بودجه میشیم.
دقیقاً چیکار میکنید؟ میشه این رو بگید؟
ببینید روال بر این هست، خانواده اگر توانایی و بضاعت مالی اینو داره که بتونه برای خودش ویلچر تهیه کنه، ویلچر رو تهیه کنه و با ارائه مدرک معتبری که حالا روال اداری و قانونیش هست، ما اون کمک هزینه رو بهش پرداخت بکنیم. این کمک هزینه به هر حال تا یه سقف اعتباری امکان داره که پرداخت بشه دیگه. حالا میگم پیشتر از این خب اقلام متفاوته، اقلام متفاوته. شما فرض کنید مثلا
آقای کرمی به شکل میانگین یه ویلچر قیمتش چقدره؟
ببینید الان خدمت شما عرض کنم، ویلچری که یک فردی که کاربر دائمی اونه، مثلا یک فرد آسیب نخایه که واقعا زندگیشو باید روی ویلچر بگذرونه، الان تقریبا باید حدود 15 تا 20 میلیون تومان یک ویلچر ایدئال رو میتونه تهیه بکنه.
یه ویلچر معمولی.
معمولی یاره ایدئال، بله.
خب از این 15 میلیون 20 میلیون شما چقدر رو پرداخت میکنید خانم سعادتی؟
ما سعیمون بر اینه که حداقل تا 12 میلیون بهش بدیم. حداقل تا 12 میلیون رو بدیم، بله. دستورالعمل هم بهمون اجازه میده، دستورالعمل در واقع تصویب شده سال جاری به ما این اجازه رو میده که تا این حد به فرد کمک کنیم، ولی به شرط وجود اعتبار و تأمین اعتبارش.
مهم این تأمین اعتبار و
خب خانم نیکرو چقدر از این تأمین اعتبار انجام میشه مثلا در شهر تهران؟
خب با توجه به جمعیت
این خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است بودا.
بله.
اینو بگم،
من لازم اول بگم که ما خودمون بیشتر عذاب میکشیم تا خانواده و مددجوهای ما، برای اینکه اون مددجو یک نفره خودشو میبینه، شرایط خودشو میبینه، ولی منی که پاسخگوی تعداد عظیمی از همین عزیزان هستم بیشتر اذیت میشم. من چقدر بگم نمیتونم، فعلا نمیتونم، دست نگه دارین. من توی حالا مطالبی که عزیزان میفرستن یا میان شاکی میشن، مثلا میبینم که میگن ما فاکتور رو چند ماه پیش دادیم هنوز به ما پرداخت نشده. حق دارن، برای اینکه تخصیص اعتبارات معمولا یا نیمه دوم سال میاد یا اواخر سال میاد که باعث یک چالشیه برای شهرستان. کمان که تو سال گذشته همین اتفاق افتاد، بخش عمده‌ای از تخصیص اعتبار دو سه ماه آخر سال اومد. ولیکن کاری که ما تونستیم مثلا تو سال 1400 انجام بدیم، از اول سال تمامی افراد دارای معلولیتی که نیازمند تجهیزات کمک توانبخشی بودن و تهیه کرده بودن خودشون، ما فاکتوراشون رو گرفتیم نگه داشتیم تا زمانی که تخصیص اعتبار اومد. سال گذشته دستورالعملمون این اجازه رو نمیداد که حالا تا سقف 12 میلیون ما هزینه کنیم. مبلغش کمتر بود، تقریبا نیمی از این مبلغ. ما تا سقف دستورالعمل تقریبا به تمامی اونایی که فاکتور آورده بودن و زمان داشتیم، یعنی قبل از 28 اسفند به ما تحویل دادن، برای همشون پرداخت کردیم. چه سمعک، ویلچر، عصا، هر چیزی رو که آورده بودن برای تک تک عزیزان پرداخت کردیم. و یه تعدادی که همونجور که خانم دکتر توضیح دادن توان خریداری ندارن و در نوبت تهیه هستن، دستگاه رو خودمون خریداری کردیم که حالا به کمک ستاد بهسیستی استان تهران تهیه شده و فکر میکنم تو هفته آینده به دست ما برسه که بتونیم به معلولان تحویل بدیم. عصا هست، ویلچر هست، ویلچر برقی هست. البته از تخصیص اعتبارات سال گذشته است.
از فاکتورهای امسال چیزی پرداخت کردین؟
سال 1401
بله.
نه، هنوز به دست ما چیزی نرسیده، ولی که معمولا هر سه ماه یک بار ما فاکتورها رو جمع‌آوری می‌کنیم تا وقتی که اعتبار بیاد دستمون برسه.
مثلا اون روی که اسفند پارسال، اسفند 1400 پرداخت کردین، فاکتورهای چه زمانی بود؟
همون از اول فروردین 1400 تا 28 اسفند 1400 فاکتورها پرداخت شد.
همه رو یک جا پرداخت کردین دیگه؟
حالا نه، به مرور دیگه، هر موقع اعتباری اومد سند زدیم و طبق روال عادی پرداخت
شد. خانم سعادتی، الان در استان تهران شما اعتباری گرفتین؟
هنوز
تخصیصی
خیر.
داشتین
هنوز
چیزی؟
خیر. اعتبارات ملی هنوز برای ما نیامده، چون دستگاه ملی ما تامین کننده اعتباراتمونه و خب امید داریم که تا پایان خرداد ما حداقل اولین اعتبارمون رو بگیریم. اگرچه معمولا هم روال بر این هستش که افرادی که با ما در واقع در ارتباط هستن، افراد دارای معلولیت، هم خودشون دیگه سازمان ما رو شناختن و معمولا در سه ماه اول سال هیچ کدوم اقدام به خرید نمی‌کنن که بخوان برای ما معذرت میخوام فاکتوری ارائه بدن. معمولا از نیمه دوم سال خود افراد فاکتوراشون ارائه میدن، ولی همونطور که خانم دکتر نیکرو فرمودن، ما الان اقلام تهیه شده داریم. یعنی اگر هر کدام از عزیزان دارای معلولیت ما نیاز به وسیله و تجهیز توانبخشی دارن که خودشون نتونستن تهیه کنن، الان بهسیستی استان تهران اقدام به خرید کرده، وسایل موجود هست، به بهسیستی شهرستانشون میتونن مراجعه داشته باشن و درخواستشون رو بدن و حتما سعی بر این هستش که درخواستشون تامین بشه.
بله. آقای دکتر حسن لطفی، نماینده محترم مجلس 11 و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای لطفی سلام بر شما، روز عالی بخیر.
منم سلام عرض دارم برام خدمت حضرت عالی و همکاران محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما یه بخشی رو به اتفاق شما شنونده باشیم، برگردیم راجع به بحثایی که مطرح شده صحبت بکنیم. بله.
ده تا 15% هر جامعه ای را معلولان تشکیل می دهند و 1,600,000 نفر از جمعیت کشوروان. این آمار بیانگر اهمیت احترام به حقوق قشر معلولان و تلاش همگانی برای حل مشکلات آنان است.
تقریبا 1,600,000 نفر از جمعیت کشورمان را معلولین تشکیل می دهند که باید حقوق آنها رعایت و شرایط زندگی عادی برایشان مهیا شود.
در رابطه با بحث اشتغال معلولین خیلی مشکل داریم.
ایجاد شهر بدون مانع برای معلولین ضروری است، اما گاهی این موضوع یا توسط ادارات رعایت نمی شود یا گاهی مردم از روی عدم شناخت و آگاهی رعایت نمی کنند.
معابر شهری ما، ادارات ما، بعد بانک های ما اونطوری که باید می اومدن هموار میکردن نکردن.
شما اطلاع دارید این مزایای زرد واسه چی است؟
نه خیر.
بله، برای روشندلای عزیز.
اگه این موانعی که جلوی پای من گذاشتی رو برداری، من میتونم راحت برم. چرا این موانع رو بر نمیداری؟ ما انتظارات زیادی نداریم.
با توجه به قدیمی بودن ساختمان ها و
کمبود اعتباراتی که کلیه ادارات درگیر این مسئله هستند، اونی که مد نظر قانون گذار هست، ما شاید نتونستیم به نحو احسن در سطح شهرستان پیاده بکنیم.
مسئله معیشت درد جامعه معلولین هم هست و حتی شاید